بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بیست و پنجم بهمن درسته و انشالله بحث مکاسب رو از مسئله تدفیف انشالله ادامه میدیم. قبلش ماه مبارک رجب حلولش رو تبریک عرض میکنیم خدمت دوستان. انشالله خدا توفیق بده از تنبلی و سستی و اینا انشالله نجات پیدا کنیم و برای خودمون، آخرتمون، برای اسلام کار کنیم انشالله. در دعای شریف ابو حمزه خواندید و ان الراح الیک قریب المسافه، پروردگارا کسی که به سمت تو بیاید راهش نزدیک است. عمده عزم کردن، حرکت کردن و همت گماشتن است. و انک لا تحتجب عن خلقک الا ان تحجبهم الاعمال دونک، ما به دست خود و با خطاهای خود بین خود و خدا فاصله ایجاد می کنیم. خدای متعال با ما فاصله ای ندارد. راه نزدیک است. 88-84 دیدار کارگزاران نظام. در دعای مأثوره امروز و قد علمت ان افضل زاد الراح الیک عزم ارادتن یختار و کبه ها، که دعای روی مبعثه، روز مبعث، با فضیلت ترین توشه های انسانی این است که انسان عزم و اراده داشته باشد که راه خدا را انتخاب و در آن حرکت کند. البته این راه دشوار است، اما با عزم راسخ انسانی آسان می شود. اینم باز دیدار کارگزارانه به مناسبت عید مبعث سال 82 2/7/82 مقام معظم رهبری. سلامتی ایشون و طول عمر ایشون خدا انشالله روزی کنه، ما هم به برکت این ایام در اطاعت و ولایت ایشون باشیم. صلواتی خدمت بفرمایید. اللهم صل علی محمد. خب، بحث در مسئله تدفیف اینطور که من یادمه به اینجا رسیدیم، یعنی التدفیف حرام ذکره فی القواعد فی المکاسب ولعله استطراد او المراد اتخاذه کسبا بان ینسب نفسه کیالا او وزانا فیتفف للبایه. حالا ما نوشتیم وقت اول نفسی و کیف کان فلا اشکال فی حرمته و یدل علیه الادله الاربعه. این که تدفیف یعنی کم گذاشتن، تقلیل، این حرامه، این تمام حرامه، کار حرامی و ما هم قرار بود که طبق این نوع رابعی که بحثمون شروع کردیم مکاسب محرمی هست که لکونه عملا محرما فی نفسه، و اونجا فرمودن که هرچند همه اعمال محرمه رو که القابلت لمقابلت المال بها فل اجاره فل جواله و غیره، ما هم همه اینها جزء افراد این نوع هستن، ولی عادت اصحاب به اینه که کسی به ذکر کثیر ما من شأنه الاکتساب بهی من المحرمه، بلکه بعضی جا چیزایی گفتن که اصلا تو عرف اکتساب با اینا معنی نداره، غیبت و کذب هم آوردن که ایشون میگه ما هم آوردیم. طبق اون جریان عادت اصحاب ما بعد پیش رفتیم. یکیش هم اینه که در قواعد تطفیح رو گفته، اما برای شیخ سوال ایجاد میشه که آیا این واقعا جزء مکاسبه یا نه. ایشون میگه استطراد، این اینو مثلا اشکال میکنه که نباید میگفتن. بس یکی از سوالا و اشکالات شیخ اینه که این نباید میاد. البته این یک شروعیست برای توضیح روشن بشه که بله این هم در یه مواردی میتونه منشأ کسب باشه و فقط صرف این نیست که من در یه معاملهی که بایه هستم اونجا کم بذارم. خود اون دیگه شغل خاصی نیست، من شغلم فروشندگیه و یه جوری کم میذارم. اگر اینجا ما بگیم مکاسب ما رو میخواییم عنوان بشه، باید بگیم که شخص مثلا الان این باسکولهایی که هست اونجا این اتفاق میفته. واقعا ببینید که یه ماشین بزرگیه بار زده، بعد میرن تو باسکولها، اونا هماهنگ میشن، کارش وزن کردنه دیگه، اون برای به نفع مشتری یا بایه بعد یا برای فرد سوم این کارو میکنه، کم میکنه. امروز این مورد داره، قبلا هم شاید بوده که یه عده‌ای بودن که مخصوصا تو ترازوهای بزرگ دیگه همه نداشتن، اونا کارشون فقط وزن کردن بود. این حرمت داره، ادله اربع هم پشت سرشه. ثم ان البخس في العد والزرع يلحق به حكما وان خرج عن موضوعه. خب این هم جزء اون دیگه، یعنی ما که میگیم تطفیف بحث ظاهرا همون کیل و وزنه، که ایشون میگه شمارش و متر و اینا، همه اینها هم به یک معنای حکمش همونه. حالا شاید عبارت تطفیف به اینا به اون معنا شاید صدق نکنه، نمیدونم، تقلیل دیگه به همش میگن که موضوع اون روایات وزن و کیل بوده، از اون جهت ما میگیم که موضوعا هم ملحق نباشه حکما ملحق. یه بحث فرعی که مطرح میکنن این بحث عرض کنم که بحث ربا هست. لو وازن الربوی به جنسهی فتوفف فی احده ما فانجرت المعاوضت علی الوزن المعلوم الکلی فیدفع الموزون علی انه بذلک الوزن اشتغلت ذمته ما نقص و انجرت علی الموزون المعین به اعتقاد المشتری انه بذلک الوزن فسدت المعاوضه فی الجمع للزوم الربا. ولو جرت علیه علا انهو بذالک الوزن یجعل ذالک عنوانا للعوض فحصل الاختلاف بین العنوان المشارله لم یبعد الصحة و یمکن ابتناه علا ان الاشتراط المقدار مع تخلفه قسطا من العوض املا فعلى الاول یصح دون الثانی. این اصل بحثش باید تو حالا شرایط عوضین اون قسمت ها حتما اومده و بحث شده، ولی اینکه فقیه بتونه در مسئله‌ای بگه که این فرع هم اینجا مطرحه و باید حل بشه اشاره میکنه، بحث اصلیش رو اینجا نمیاد مطرح بکنه که بالاخره اگر شما تطفیف میکنید از اون جهت که خود اون تطفیف حرام است و اگر مورد کسبم باشه یک کسب حرامی هست و جرمم هست، غیر از اون بحث ربا هم در بعضی جا پیش میاد که لوازن ربوی به جنسی فتوفه. اینجا بستگی داره که معامله به چه شکلی اتفاق بیفته، عادت اون در حقیقت قراردادی که بین دو طرف معامله اتفاق میفته به چه شکلی باشه. سه تا صورت فرض میکنه. انجلت الاول المعاوضه علی الوزن المعلوم کلی، یکی هم که انجلت علی الموزون المعین به اعتقاد مشنه و بذالک الوزن، و سومی هم که الا انه بذالک الوزن یجعل عنوانا للعوض حسن الاختلاف بین العنوان و مشاهده. در دو تا صورت ایشون میگه ربا پیش نمیاد، در یه صورت فقط ربا پیش میاد. صورت دوم اینه که اون آنچه که الان بیرون دقیقا معینم وضع شده و مشتری هم میگه که این وزنش الان چقدره، مثلا 10 کیلو برنج در مقابل 10 کیلو برنج، خب من 10 کیلو برنج میدم به من چقدر میده ایشون؟ 9 کیلو میده، چون فرض اینه که کم کرده دیگه، ترازوشو دستکاری کرده و اون من ازش 10، چون اون میگه 10 کیلو میدم به شما، 10 کیلویی که ادعا میکنه همین اشاره میکنه به این علل موزون المعین، اون که کشیده شده و مشتری هم فکر میکنه که واقعا این همون 10 کیلو هست ولی 9 کیلوه. اینجا ایشون میگه که معاوضه فی الجمیع یعنی نسبت به همه اون 10 کیلو فاسد میشه چون ربا هست. در یه صورت ربا اتفاق میفته، اما در صورت های دیگه میتونه یکیش که مشخصا مشکل نداره، اولیش که وزن معلوم کلی هست، میگه من به شما 10 کیلو برنج میدم، من یعنی معامله که میکنیم قرارداد بین کلی اتفاق میفته، من میگم 10 کیلو برنج مثلا فلان در مقابل 10 کیلو برنج فلان معامله میکنیم، بعد و اینجا نباید کم و زیاد بشه چون ربا میشه، اما اون چی که من بیرون میدم وزن میکشم میدم اون یکی از مصادیق اون کلی هست. فیدفع الموزونه الا انه بذالک الوزن، اینجا اشتغلت ذمته به ما نقص، ذمه آقای غیر از اینکه گناه کرده یا جرم کرده از لحاظ مالی وقتی فهمیده میشه ذمهش باید اونو بری کنه، اون 1 کیلو رو بده مثلا، این معاوضه صحیح هست ولی ایشون نظرش اینه. ولی اگر صورت سوم باشه لو جرت علیه یعنی بر اون موضوع معین، موضوع معین الا انه بذالک الوزن یجعل ذالک عنوانا للعوض، همون که بالایی مفتیم اولی یعنی این جرت علی الموضوع معین درست معینه، ولی این به ما انه این که 10 کیلو هست عنوان عوض هست، در حقیقت اختلاف هست بین عنوان و مشار الی، عنوانی که ما قرار دادیم با آنچه که بیرون مشار الی هست و اونچه که بیرون یعنی مصداق خارجی اون عنوان کلی نیست، حسه هست ولی حسه هم نه اشاره کردیم به آنچه که الان مصداق خارجیه مثلا اون کیسه برنجه، بلکه میگیم که این 10 کیلو مثلا اگر مشتری و خلاصه قرارداد روی اون عنوان خاص بسته شده باشه، حالا تفکیکش سخته دیگه، یعنی بین دومی و سومی تفکیک کردن سخته، ایشون میگه که اگر بشه که، حالا ایشون نمیگه اگه بشه، ایشون میگه یه جاهایی این اتفاق میفته معامله بر اون دقیقت بسته میشه بر اون موزون معین هست، اما الا انه بذالک الوزن یجعل ذالک عنوانا للعوض، با همون وزنش بیرون این میگه که این الان 10 کیلو هست، نه اینکه همین کلام بیرون این کیسه است، اگه این کیسه رو معامله میکردم بدون توجه به وزن، اما با توجه به وزن میشه چی؟ عنوان میخوره، عنوان 10 کیلو. اونجا ایشون میگه که یمکنو ابتناهو ان لاشتراط المقدار مع تخلفه قسطا من العوض، بگیم اینجا یه جوری مثل این که من میگم این کالا به شرط این که 10 کیلو هست، چون 10 کیلو اسمش اومده دیگه، همین 10 کیلو که اینجا هست و اون شرط در حقیقت موجب میشه که ثمن تقسیط بشه، بگیم که مثلا هر کیلویش چقدره، هر کیلویش میشه مثلا اگر پول داده مثلا یا اون برنجی که گرفته جلوش بر اون تقسیط میشه، میگیم اون 1 کیلو که ندادید اون میمونه، باید اون برنج رو من برگردونید، اگر موجب تقسیط بشه ان الاشتراط المقدار مع تخلفه قسطا من العوض، اون وقت میشه گفت که این معامله صحیحه و موجب ربا نشه. اما بگیم املا بگیم که اینها موجب تقصید نمیشه، اون وقت صحت دیگه اینجا درست نمیشه و معامله به جهت ربا فاسده. حالا خود بنده اینجا رو به همین مقدار که ترجمه هست و بحث فنیش که آدم بتونه خودش بفهمه نظر بده و شاید اصلا به صورت صحیح تصور کنه، بیش از این بلد نیستم و فکر میکنم باید سر جای خودش که بحث شرایط عوض این اونجا بحث بشه. اگر رفقا توضیح بیشتری دارن و فکر میکنن که نقطه ای هست که بفرماین برای ما مسئله روشن‌تر میشه، بفرماین. خب اما بحث تنجیم که بحث دامنه‌داری هست، حالا با کتاب ما تقریبا 15 صفحه است با کتاب ما، 15 صفحه است، یعنی صفحه 77 تا 91. اینو باید رفقا با همدیگه کمک کنیم اینو پیش ببریم. حالا یه مقدار اصل بحث هایی که اتفاق افتاده رو مرور میکنیم و من مرور کرده بودم، متأسفانه یه تعطیلی خورد و ذهنم بود که این رو به شکل کلی اجمالا بگیم چه اتفاقی میخواد بیفته بعد بحث رو. آقای سوزاده مطلبی دارید؟ این که اول فرمودن که تنجیم حرامه در جامع قاصدم گفته که الاخبار عن احکام النجوم، اصلا تنجیم یعنی چه تعریف کرده؟ الاخبار عن احکام النجوم به اعتبار الحرکات فلکیه و الاتصالات الکوکبی. خب تعریفشون اینه، ولی شیخ خودش برای تنجیم معانی مختلفی مطرح میکنن و طبق اون هر کدوم رو حکمشو مشخص میکنن. اولا گفتن که انه لا یحرم الاخبار عن الاوضاع الفلکیه المقتنیه علی سیر الكواكب کالخسوف الناشئ عن هیلولت الارض فلان، بل یجوز الاخبار بذاره. اگر تنجیم به معنایی که من بگم آقا قرار این اتفاق بیفته، مثلا خسوف باشه، کسوف باشه، اینها نه اشکال نداره، بلکه حرام هم که جایزم هست. حالا ببینیم آیا طرف یقینی بگه جزمن، اما جزمن از استند لا مایت اقید و برهانن او زن، نه بعضی هم میگن نه اگر زن داره نمیتونه بگه، بعضی هم میگن نه اگر میخواد قطعی بگه نباید بگه چون دست خداست، بخواد خسوف هستن شما فکر میکنی که اتفاق میفته. ایشون هر دوتاشو میگه جایزه، چه جزمی چه زنی میتونه بگه، میگه من 80%، 70%، حتی 30%، 50%، هر چقدر میگم که این اتفاق میاد بیفته، هیچ چی نداره. حالا شیخ کاری که کرده اومده فتاوای فقها رو این تقسیم بندی مثل که نبوده، یا اگرم بوده به این شکل نبوده. اگرم بوده ما باید به شیخ بگیم که آقای شیخ قبلا بوده، شما باید بگید پیشینش این بوده و باید این کارو میکردی. بعید میدونم اگر بوده شیخ مثلا آدم فکر میده سبکش اینه که پیشینه ها رو میگه. و کار بزرگی کرده اینه که این تقسیم بندی که وقتی اتفاق میفته و در کلمات علمای قبلی این نیست، سعی میکنه که این تفکیک ها رو تا جایی که ممکنه بین کلمات فقهای رو پیدا بکنه و این کار سخته. یه جایی هم به همپوشانی میخوره، یعنی ببینیم که مثلا در قسم دومش مثلا باز از فلان فقیه میاره و شاید ما با شیخ همراه نباشیم. این در کل برای اینه که اون فتوای فقها، نظر مشهور رو ما وقتی که تقسیم بندی جدیدی ایجاد میکنیم بتونیم جمع بندی کنیم. قبل از تقسیم بندی بله راحت، البته بین خود اونا یک شاکله واحدی که نبوده، ولی وقتی ما میخواییم هم شاکله جدید ارائه بدیم هم فتاوای مشهور رو داشته باشیم، این یک تحقیق علاهدهی میخواد، جدیدی میخواد، که الان نمونش اینجا ما از شیخ میبینیم. میگه که اعترف بذالک، بذالک یعنی همین قسمی که الان عرض کردن این اشکال نداره رو گفتن. اونایی که انکرت تنجیم، سید مرتضی هست، شیخ ابوالفتح کراچکی هست، کجا فی ما حکی انهما فی رد الاستدلال علا اصابتهم فی الاحکام به اصابتهم فی الاوزا ما حاصله. اون جایی که این به اصابتهم فی الاوزا متعلق استدلاله، اینا فی رد الاستدلال علا اصابتهم فی الاحکام به اصابتهم فی الاوزا. حالا متنشو بخونیم، من این ببینیم که این خود این رد معنیش چیه. یعنی اینا رد کردن استدلال بر اصابه در احکام رو. اون استدلال چی بوده؟ استدلال این بوده که در حقیقت میخواستن به این که آقا اینها در احکام که حکم میدن، مثلا میگن طبق این نوع تغییرات نجومی و اتفاقات که میفته مثلا باید این کارو کرد، این حکمایی که صادر میکردن و این حکمهای جاهایی مصیبه و واقعی در میاد، این استدلال بر اصابه در احکام رو این رد کرده به اصابت، ببخشید استدلال کردن بر این اصابه به این که اینها در نسبت به اوزای کواکبی در حقیقت مصیبن و حرفای درستی میگن. وقتی میگن کسوف اتفاق میفته، واقعا اتفاق میفته، پس حالا که حکمم میدن حکم درستی میگن. این حرفی که اتفاق افتاده، آقای سید مرتضی و شیخ ابوالفتح کراچکی خواسته این استدلال رو رد کنه. در این رد ما میفهمیم که شیخ این دو نفر تنجیم به اون معنای احکام رو رد میکنن، اما به معنای خبر دادن از اوضاع فلکیه و اصابت همفل اوضاع منظور در حقیقت. حالا با اصابش کار نداریم، صرف این که بیاد از اوضاع فلکی خبر بده. در اینجا اینا نظرشون اینه که مشکل نداره، گفتن که ان الکسوفات و اقتران الکواکب و انفصالها من باب الحساب و سیر الکواکب له اصول صحیحه فلان و لیس کذالک ما یدعونه ان تأثیر الکواکب فی الخیر و الشر و النفع و الضرر و لو لم یکن الفرق بین الامرین الا الاصابه الدائمه المتصله فی الکسوفات و ما یجری مجراها فلا یکاد تبین فیها خطئون و ان الخطأ الدائم المعهود انما هو فی الاحکام حتی ان الثواب فیها عزیزون ما یتفق فیها من الاصابه قد یتفق من المخمن اکثر من فحمل احد الامرین علی الاخر بختون و قلت دین و حیاء. ببینید این میگه که اون بحث اول که ما بگیم که آقا مثلا این کوکب پیش اون یکی کسوف، اینا خودش اصولی داره، قواعد محکمی داره و اینو نباید نسبت به اون چی که از تأثیر کواکب در خیر شرمی، اون اصلا قواعد خاصی نداره و صرف این که اگر حداقل فرق این باشه به اینا که حتی بگید آقا اونم قواعد داره، صرف این که اینقدر فرق باشه که اینجا اصابت دائمی هست، یعنی معمولا درست میگن، فلا یکاد تبین فیها، اصلا امکان خطا اینجا خیلی کمه، و ان الخطا دائم المعهود اون که خطا هست، خطا دائمی، اون در احکام به شکلی که اصلا ثواب و حرف درست اونجا بسیار کمه، اون حرفای کم هم که درست در میاد، خب ما هم اونایی که تخمین میزنن میشینن مثلا گمان زنی میکنن که آقا احتمالا حالا که امروز اینطوری هوا بارانیه شما امروز برید مثلا یه تصادفی بکنید، خب از حرفای این مخمنا و گمان زنهایی که ما هم داریم، هر کسی گمان، اونام از صد تا یکیش درست در میاد، اگه اوناس حرفشون از صد تا پس معلومه که این دوتا رو نباید به هم دیگه چسبون، بگیم چون اونها در احکام ببخشید در اوزا حرفشون راسته پس باید در احکام هم حرفشون پذیرفته بشه و بگیم که درسته و میتونم بگم. در جامع قاستم نسبت به جواز گفته که معیدن زالکه ما بردم انکراهت سفره و تزویج فی برج العقرب. این که در روایات هست که در مثلا برج عقرب ازدواج نکنید یا سفر مکروهه، این حرف بالای ما رو با این تأیید آورده. لکن ما ذکره السید رحمه الله من الاصابت الدائمه فی الاخبار عن الاوضاع محل و نظره. خب نسبت به حرف اولی میخواد شیخ اشکال کنه، اونو میرسیم، اما نسبت به این تأیید وجهش اینه که بالاخره حالا اون موارد خاصی که راحت اینا هست و ما فعلا اونو کار نداریم، اونا هست اونو بحث میکنه شیخ، که اینم یه جور حکم دیگه، ما حکم میدیم که آقا اینجا سفر نرید اتفاقات بدی میفته. اما ضمنش داره برج عقرب رو، این که مثلا قمر در عقرب هست، این رو شما دارید خبر میدید دیگه، از اوضاع فلکی دارید خبر میدید. اگر جایز نبود پیدا کردن این اوضاع و گفتنشون، چرا ائمه معصومین حکم بهش بار کردن؟ پس معلومه که اصل اینها مشکل نداره. پس این حرف جامع قاصد رو باید تاییدش رو به نظر میرسه که اینطوری گفت، نسبت به اون احکامش فعلا کار نداریم که بگیم آقا امام حکمم داده، اونو بررسی شیخ میکنن انشاءالله. اما اون بس بله بله آیسان بخواهم
آجا، اینجا منظورش از احکام صرفا مثلا پیشبینی اوضاع زندگی افراد و جامعه چیزاست یا احکام شرعی رو هم شامل میشه؟
نه احکام شرعی نیست، نه. همون که میگیم آقا مثلا وقتی اینطوریه نباید این کارو بکنی، این معامله رو نکن، این ازدواج رو نکن مثلا، یا فراتر هم مسائل حکومتی میام میگن اینطوریه پس مثلا شما فلان کس رو وزیر قرار نده، بوده دیگه اینا فرمان رواها متاسفانه.
میشه گفت منظورش صرفا احکام تکوینیه؟
آره منظور از احکام، خود شیخ هم بیشتر توضیح میدن، این که ما و تو کلام اون علما هم که بود که میگیم که ان تأثیر الکواکب فی الخیر و الشر و النفع و الضرر، اینه میگیم آقا مثلا شما وقتی قضیه اینطوریه و سفر بری یا معاملهی بکنی تجارت بکنی حتما ضرر میکنی،
اون خیر و شر رو نمیشه حالا به عنوان یه احتمال غیر ظاهرا به عنوان مثلا مساله و مفاسدی که برشون خود شرعی مترتب میشه مثلا اعم از اون در نظر گرفت.
حرف اصلی چیه؟ میخوای چی بگی؟ اونو بگو.
میخوایم بگیم که مثلا اینا طبق اوضاع کواکب به فرض میان میگن که امروز ماه رمضونه، در صورت که طبق اماراتی که شرع به فرض معین کرده با طبق همونا مثلا پیش بریم، پس به فرض اون چیزایی هم که اینا توی شرعیت بخوان وارد بکنن این احکام حالا اهم از اون باشه دیگه، یعنی همون پیشگویی هایی که در مورد زندگی افراد این چیزا میکنن همون اون چیزایی که میخوان توی احکام شرعی بگن.
اونو بررسی اینجا هیچ من ندیدم، یه دوری که خوندم جدیدن، قبلا یادم نیست ولی الان محل بحثشون نیست، ولی این که بالاخره ما هم در بحث اون رؤیت هلالینا از حرف اینها استفاده میکنیم و مبناشی اون مبنای خودمونه، این که اینا اجازه دارن طبق این حرف اول شیخ که لا یحرم و بلکه یجوزو، این میتونه بگه به نظر من هنوز ماه متولد نشده. خب این فقیهه که میاد میگه آقا من از این حرف شما میتونم بهره برداری بکنم و ماه رمضان رو اثبات کنم یا نمیتونم، اون بستگی به فتوای فقیه داره. اینا خودشون خیلی وارد این فضا نشدن، اگرم بشن دیگه ما هستیم که فقیه نیست که، اینجا مردم به دهن فقیه نگاه میگن آقا شما میگی ماه شده یا نشده، خیلی این از این جهت ما با اونا درگیر نیستیم، ولی میومدن و این رو پایه چی میگن کسب روزی خودشون و دخالت در قدرت ها و امور ماورای طبیعی زندگی بشر رو داشتن مدیریت میکردن دیگه و الان هم هستن. فلان رئیس جمهور مثلا آقا اون معاون اولش دیدن مشاورش مثلا، بعدن دیدیم که با رمال ها و کیا مثلا در همون ایران خودمون، منظور اینه که بله در این سطح داره این اتفاق میفته، در کشورهای خارجی هم که دیگه از هرمون شمسه. این که ما بیاییم اونا اصلا تو این زمینه وارد نمیشن، اگرم بشن بالاخره ما اونجا چون دست خودمون هست خیلی مشکل نداریم. بله سلامت باشه. حالا این که ایشون گفته که اصابت دائمی در اخبار اوضاع هست، شیخ میگه ما گفتیم جایزه، حرام نیست، ولی این که این حرفم بزنیم که اونا یک قواعد سدیده‌ای دارن، خطا خیلی کم است و فلان، این حرف درست نیست. لن خطاهم فی الحساب فی غایت الکسره، اصلا علم حساب که قبلا میگفتن میخونن ناظر برای همین بوده. و لذالک لا یجوز الاعتماد فی ذالک الا عدولهم، حتی عادلشون هم نمیشه اینجا اعتماد کرد. فضلن فساقهم لان حساباتهم مبتنیتون الا امور نظریه، مبتنیتون الا نظریات اخرى، الا اون نظریه مبتنی بر نظریه دیگه است، الا فی ما هو، بله یه مسائلی است که البدیهیه، اخبارون بکن القمر فی حازم فی برج العقرب و انتقال شمس الا برج الا برج، اینا دیگه تو اون علم جز بدیهیاته، خیلی مثلا قواعد شاقی نداره که آدم بگه نمیفهمیم و نشد و شاید بشه شاید نه، اونا دیگه بدیهی به این معنا. و این کانه یه قل اختلاف بین فی ما یه جلا تفاوت یسیر، البته میگه اختلاف های جزی هم دارن. و یوم کن لیتما فی مثل ذالک الا شهاد، اینجا میشه با شهادت عدلین شیخ بسنه که بحث چون مبتلا به جامعه مسلمان هست و روایات هم اینطوری اینا رو داره، این که ما اینجا دوتا عادل اگه شهادت بدن، البته فرض اینه که تخصص هم داره طرفا، ازه تاج الحاکم لتعین عجل دینن، همین که شما میگفتید احکام، این اومد اینجا چون در عجل دین عده زن، بحثایی که ما در احکام شرعی نیاز داریم به این نتایج این بحثای اخبار از اوضاع، اخبار اوضاع اون میده، منم پایه یه موضوع دیگه، مثل این که در همه بحثای تخصصی میریم از کارشناس میگیم آقا بخشه شما مشخص این چند متره، این مثلا چند درجه هست فلان، همه اینها اگر تو فقه موضوعیت داشته باشه، شیخ میگه اگر ما از اونا میپرسیم و میگیم بگید باید شهادت عدل باشه، حالا اونایی که کلبدیهی هن، البته اون یکی ها که دیگه باید چند نفر واقعا بیان بگن ببینیم که، اما اون مقدار که در شرع نیاز داره به همین شاید بیشتر به موضوعش همون کلبدیهی ها هست، به بیش از اون در فقه ما نیازمند نیستیم. پس این قسم اولش تنجیم، اصلا به این معنا پس فهمیدیم که نیست، اگه گفتن حرام حرامه اینو نمیگن، اگرم میگن کسی فقیهی گفته ما نمیفهمیم اون رو، نمیپذیریم. دومیش یجوز الاخبارو به حدوث احکام عن الاتصالات و الحرکات المذکوره به ان یحکم به وجود کذا فی المستقبل عند الوضع المعین من القرب و البعد و المقابله و الاقتران بین الکوکبین. این در حقیقت یه وقت است که میگه آقا مثلا ببینید، حالا ادامه شو بخونیم، اذا کان علی وجه الظن المستند الی تجربه محصله او منقوله فی وقوع تلک الحادثه به ارادت الله عند الوضع الخاص من دون اعتقاد ربط بینهما اصلا، بل الظاهر حین اذن جواز الاخبار علی وجه القطع الی اذا استند الی تجربه قطعیه. حالا مثالش رو اگه بخونیم شیخ با مثال دیگه راحته، مثالی که میزنه از خواجه نصیرالدین طوسی که ایشون تو یکی از سفرهاش رفته به خونه یک آسیابان و اونجا میخواست استراحت کنه یا هر جوری، ایشون رفته پشت بام بخوابه، آقای خواجه نصیرالدین طوسی نقل کرده دیگه، خودش تو کتابش نقل کرده، و این بنده خدا گفته که امشب بارون میاد شما بیرون، قطعی گفته بیرون نخوابید شب اذیت میشید. این هم گفته نه بنده دارم ستاره ها رو میبینم، مثلا کارم اینه، مثلا خبری از بارون نیست، تا یه هفته مثلا بارون امکان نداره بیاد. و میخوابه، صبح که وسط شب که بارون میاد و میاد پایین، حالا صبح وقت صبحانه بوده هر وقت، گفته شما از کجا گفتینو؟ میگه من این حیوان زبان بستم سگم و هر وقت که مثلا میخواد دیگه شب بشه بیاد تو، من میفهم که اون شب این بارون میاد و این خودش فهمیده و دیگه شب نمیخواد خوابش به هم بخوره، میاد. ما از اون فهمیدیم. خب این که یه نفر از این اتفاق مثل این که سگ بیاد داخل بخوابه قطعی میگه که این اتفاق میفته، حالا آیا یک منجمی از این اتصالات، نه این که حتما بگه اونا مؤثرن، حتما این کوکب مؤثر اصلیه در این اتفاقی که مثلا میفته، نه، میتونه از اتصالات حرکات مذکوره به حدوث احکامی خبر بده. الاخبار به حدوث الاحکام عن الاتصالات، منشأش این حدوث احکام چی باید باشه؟ این میگه یک منشأیتی میدیم ما به ان یحکم به وجود کذا، میگه آقا مثلا بارون میاد، مثلا فرض کنید که حالا بارون که خود جزء اون حدوث احکامه، مثلا یه مریضی میاد، مثلا یک اتفاق بدی میفته، یه حالا خاص یا عام، اندل وضع المعین من القرب و البعد المقابله، اگر اینطوری بشه که میگه الان شده من میدونم میشه، این اتفاق میفته. منتها اولا که اصلش اینه، فی وقوع تلک لازه به ارادت الله اندل وزل خاص، این میگه من میگم اینطوری که میشه خدا اراده میکنه، یعنی اون جنبه توحیدیش رو میبینه، حالا علاوه چه زن یا میگه چون تجربه کرده دیگه، یا براش نقل کردن همون منجمین قبلی گفتن اینم اعتماد داره، یا ولی مهم اینه که اعتقادی به رفت بین هما اصلا ندارد، مؤثر رو اونا نمیدونه. اینجا حتی میتونه قطعی هم بگه اگر تجربه قطعی داشت، برای اینکه دروغ نشه ها، اگر برای خودش قطعی ایجاد شده میتونه قطعی هم بگه، از لا حرج علی من حکم قطعا بالمطر فی هذه اللیله نظر الی ما جربه من نزول کلبه عن السطح الی داخلی، مثلا که مثالش رو عرض کردیم و تمام. ثم انما سیجی فی عدم جواز تصدیق المنجم ایراد به غیر هذا، ثم انما سیجی فی عدم جواز تصدیق المنجم یراد بهی غیر هازا او ینصرف الى غیرهی لما عرفت من معنی تنجیم. پس این که بعدن ما از فقها نقل میکنیم میگن که نباید منجم رو تصدیق کرد، این نوع تنجیم و این نوع اخبار به حدوث اخبار بود احکام رو نمیگن، غیر از این رو میگن، یا این که ینصرف الى غیرهی، یا یقینا میتونیم بگیم که غیر از این میگن، یا اگر هم میگن اطلاقی داره و ظاهر شامل این هست، ما طبق این تعریفی که از تنجیم داریم قشنگ صافش میکنیم. اونا گفتن تنجیم داخل حرفاشون مصادیق قاطیه، معلوم نیست کدومشو میگن. من شیخ انصاری اینا رو برای شما جدا میکنم 4-5 تا معنا و میگم که اگرم گفته منظورش این نیست طبق حرفایی که زده، انصراف داره به غیر از این. این دو تا معنا. تا اینجا اگر نقطه‌ای هست بفرمایید. خب از ثالث الاخبار عن الحادثات و الحکم بها مستندن الى تأثیر الاتصالات المذکوره فیها بالاستقلال و بالمدخلیه، بالاخره شما اینو مؤثر میدونی، این هست که میگن تنجیم. فظاهر الفتاوا و النصوص حرمته مؤكده فقط ارسل المحقق في المعتبر عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه من صدق منجما او كاهنا فقد كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه واله وسلم. شما به یک نفری، به یک گروهی ایمان پیدا کردید که اونها این عالم و حوادثش رو اولا مستند میدونن به غیر از مرکز اصلی که خداوند هست، و ثانیا قشنگ میتونن رابطه برقرار کنن با اون مرکزی که خودشون جعل کردن و خبر مدیریت بکنن، یعنی دقیقاً مقابل اون مرکز اصلی خدا و مأمورش که پیغمبر هست، شما یه دکان جداگانی باز کردی، میگی منم یه مرکز مدیریتی رو میدونم هست و من هم میدونم اون چی کار میکنه، با من متصله، من اطلاع میدم. دقیقا دستگاه مدیریت عالم رو شما جدا کردید. اینه که دیگه کاملا کفره این. حتی کسی که تصدیق کنی اینا رو، شما هم دارید میپیوندید به اون گروه. البته لازم نیست که کاملا بل استقلال بگن، بل مدخلیه هم بگن کافیه، یعنی بگن آقا جز به همش اینا نیستن ولی اینا موثرن، که شاید ظاهرش این مدخلیت رو میگه که ما رو گول بزنه، ولی خودشون که استقلال تمام، و شاید هم ته دلش میدونه که اینا نیست، هیچ کدوم نمیتونه، اما برای اینکه ما رو گول بزنه و حرفای خودش رو به خورد مردم بده، داره میگه که من از اونا میگم، اما حرفای خودش رو برای اینکه ذهنها رو، منظور اینه که معلوم نیست که تو اون فضای تنجیم واقعا اونایی که این کارو میکنن حتما مثلا دارن اشتباه میکنن، فکر میکنن اون کوکب اینطوری بره، مثلا آدم فکر میکنه یک جنبه سیاسیش بیشتره تا علمیش. باید از این برخوردهای ائمه هم این رو به دست آورد. به هو یدل علی حرمت حکم المنجم به ابلغ وجهن، و فی روایت نصر ابن قابوس عن صادق علیه السلام ان المنجم ملعون و الکاهن ملعون و ساحر ملعون. اینا سه تاشو هم ردیف کرده، کاهن هم که جادوگر هست و بعدن شیخ بررسی میکنن، ببخشید حالا فرق میکنه، ساحر جادوگری، کاهن یادم رفته که چی هست، اینا خبر از غیب میدن دیگه، منتها منجم بر پایه یک علم خاصی هست، کاهن یادم نیست که اون به چه شکلی هست.
اونجا با اجنه
بله
کار میکنم.
بله خیلی ممنون. بله اجنه هست. بعد شیخ شروع میکنه اینجا دوباره روایت ها رو برای این بحث، این نوع از خلاصه همه روایت هایی که اومده، شیخ میگه اینجا هست، این نوع تنجیم رو میگه. اگر صرف خبر از اوضاع فلکی هست و صرف اتفاقی که در اون وقت میفته اما خدا انجام میده، که این خودش تفکیکش سخته ها، یعنی واقعا طرف هم خودش اینطوری اعتقاد داشته باشه هم مخاطب اینو بپذیره، مخصوصا مخاطب در این دام نیفته که اون قسم دوم رو میگه، ما اونا رو ما بتونیم جدا کنیم و به شیخ نگیم که آقا این سومی هم معمولا اون دومی رو ته دل خودش داره و یه جاهایی مردم میلغزن در اون اولی هم به این سومی میفتن، یعنی این بحث بعدی ما هست که ببینیم در جامعه چه اتفاق میفته. این که ما در کلاس درس این رو جدا کنیم یه بحثیه، اما یکی در جامعه چه اتفاق میفته، وقتی شما درش رو باز بکنید بعد همهشون یک کاسه میشه، مخصوصا این دوم سومی رو جدا کردن خیلی سخته. حالا یک عرضی بود دیگه، بله ذهنم رسید، حالا چقدر درست غلط یه جهتی هست که میشه ملاحظه کرد. باز اون روایت که فرموده در نقش بلاغه هست از تعمیر، انسرت فی هازل وقت خشیت ان لا تزفر به مرادک من طریق علم النجوم، فقال علیه السلام لهو اتزعم انك تهدي الى الساعه التي من صار فيها انصرف عنه السوء و تخوف من الساعه التي من صار فيها حق به الزور و من صدقك بهذا فقد كذب القران واستغنى عن الاستعانه بالله في نيل المحبوب و دفع المكروه. فرموده که ايها الناس اياكم بتعلم النجوم الا ما يقتدى به في بر او بحر، همون راه پیدا کردن، یعنی شما میگید آقا این مثلا قطب شماله، این جنوبه، به این اندازه، فانها تدعو الى الكهانه، کم کم شما رو میکشه به سمت کهانت، و اصلا منجم کل کاهن هست، و کاهن که ساحر و ساحر کل کافر و کافر فی النار. این که یه کسی در بیاره اینها رو، این رابطه ها رو، که کفر منشأ سحر، سحر منشأ کهانت، کهانت منشأ نجوم، هرچند به ظاهر اینا میگن ما مستقلیم، ولی حضرت داره ریشه اینها رو باز میکنه، میگه ریشهشون اینطوریه، و برعکس هم یه سری این طرفی هم داره، یعنی کسی که به ظاهر نجوم بیفته بعد کم کم به کهانت میفته و کم کم به سحر و کم کم دیگه اون کفرش ظاهر میشه. اینا رو باید اهلش در بیارن دیگه، هم اونایی که به این علم ها هم اطلاعات دارن میتونن بهتر اینجاها حرف بزن و شاید هم گفته شده. شبیه این روایت هم دوباره هست، من دیگه نمیخونم. و این روایت آخری عبدالملک، فی روایت عبدالملک ابن اعیان المرویت عن الفقیه قلت لابی عبدالله علیه السلام انی قد ابتلیت به هذا العلم فأريد الحاجه فإذا نظرت الى الطالع و رأيت الطالع الشر جلست ولم اذهب به فيها و اذا رأيت الطالع الخير ذهبت في الحاجه. فقال لي تقضی، حکمم میکنی، اعتقادم داری، همین کاری که شیخ جدا کرد. قلت نه. قال احرق کتبك، یعنی بنداز دور این علمو بذار کنار، به اینطوری عمل نکن چون شما حکم میکنی. این رو شیخ میگه که ان مقتزل استفسار 3-4 ساعت بعد فی روایت عدم علمت بین القضاء بین نجوم بعد النظر به عدمهی انه لا بأس بین نظر اذا لم یقضى بهی بل اريد بهی مجرد تفعل این فهم الخیر و تحذر به صدقه این فهم الشر. اینجا داره اون حرف قسم ثانی رو بازتر میکنه. یکی از مصادیقش اینه که تفعله، یعنی میخواد ببینه که حالا تفعل رو فال زدن هست و اینکه من میخوام ببینم که نمیخوام واقعا تصمیم قطعی بگیرم، یه گمان زنی هست، اگر مثلا دیدم که مثلا طرف قرآن رو باز میکنه میخواد کار رو انجام بده، حالا میخوام مثال بزنم، اونا شکل دیگه هست برای خودمون که حالا شاید منم برای انجام میدم تجربه خودم، مثلا یه قرآن رو باز میکنم من کار رو انجام میدم ولی میخوام ببینم که یک آینده روشنی رو داره من مثلا نشون میده قرآن، که اونجا با یک عزم جدی مثلا با یک قوه بیشتری برم. اگر هم دیدم نه، یک مثلا به قول تو چیسه گرنگلخته و یه مقدار تاریک فضا آیه اینطوری مثلا صدقه بدم، احتیاط بیشتری بکنم. بیشتر مردم که میرن استخاره میکنم منظورشون اینه، و الا اون کار رو بالاخره جوریه که به شکلش میفتن تو یکی از اینها، اما میخواد هم یه مسیر بهتری رو انتخاب کنه و در حقیقت یا اگرم همون کار رو میخواد انجام بده با یک پیشبینی بتونه بره به سمت کار، پیشبینی کلی. اینجا هم اینه، بگه که شما اگر لم یقضى یعنی قضاوت نمیکنی حکم نمیدی اینطوریه. در روایتی از محاسن هم ایشون میگه این هم تأیید میاره برای این که این نوع از طالبینی و نجوم اشکال نداره، که کنت انظر فی النجوم و اعرفها و اعرف الطالعه فیدخلنی من ذلک شیء و شکفت ذلک الی ابوالحسن الاسلام. فرمود که اذا وقع فی نفسی که انظر که شیء فتصدق الی اول مسکین ثم امضی. معلومه که میتونه این، پس این اتفاق میفته، نگفته که طالبینی بذار کنار شما. اگر به این شکله که شما اگر دیدید مثلا شاید سختت مشکلی پیش میاد و این شکایت کرد که چرا من اینطوری هستم، چرا این حالت روحی برای من پیش میاد، ازت فرموده که اینطوری شما تصدق بده برو دیگه. ولو حکم به نجوم الا جهت ان مقتزل اتصال الفلانی و الهی فلانیه الهادثت الواقعیه و انکان الله یمهو ما یشا و یثبت لم يدخل ايضا في الاخبار الناهيه. یعنی داره باز همون قسم دوم رو اینجا به شکل دیگه‌ای باز میکنه، بگه آقا طبق اینها مقتضای این اتصال فلانی همون حادثه است که باید باشه، اما دست خدا بازه. اونجا اولی میگفت که اصلا من میگم دست خداست از اول، اما این میگه طبق اینها شاهنا درستش همینه، طبق اتصالاتی که یعنی اسباب، عالم اسباب من میبینم، اگر واقعا اونا علتهای فوقانی هستن باید این اتفاق بیفته، ولی من میگم دست خدا بازه، میتونه با توبه من، با صدقه، با هر چی، با اراده خودش بدون اینکه به ظاهر ما کار خاصی هم بکنیم عوض کنه، یم هم ماشه به یسبه. اون وقت باز شیخ میگه که ضمن این اخبار ناحیه اینا قرار نمیگیره، لانها ظاهرتن فی الحکم ولا سبیل البت، که در روایت هم بود که فمن صدقک به هازا فقد استغنا. مهم اینه استغنا عن الاستعانت بالله فی دفعه، به این درجه طرف برسه خودش یا مردم رو به این درجه بندازه و اون کسی که قبول میکنه به این درجه بیفته که فکر کنه که بله دست خدا اینجا بسته هست و من محکوم و مقهور این اسباب مادی فوقانی هستم، این کفره. نظیر و تأثیر نحوست الایام الوارده فی روایات. حالا شیخ میگه خب در روایات ما اینو داریم دیگه، یا فلان یوم نحسه مثلا و رد نحوست ها به صدقه. خب اگر ما به قائل به نحوست یوم هستیم، در روایت هم اومده قبول میکنیم، این غیر از مگه اون هست؟ اونم همون رو میگفت دیگه. الا ان جوازه مبنی الا جواز اعتقاد الاقتضاء فی العلویات للحوادث السفلیه و سیجی و انکار المشهور لذلك. اینا همش مبنی بر اینکه ما میگیم میشه گفت که اقتضای اتصال فلانی حادثه واقعیه در اینه، همش مبنی که ما بگیم آقا اون کواکب و اون اجرام علویه و اون بالا به شکلی در حوادث زمینی تأثیر گذارن، اصلا تأثیر گذاری تامم دارن البته به اراده الهی. میگه مشهور فقها اینو قبول ندارن که این مبنی بر اینه. خلاصه این نوع خبر دادن ها اگر اونو طرف پذیرفت میتونه این رو بگه، البته به شکل بدتی بگه میشه حرام، به شکل غیر بدتی میگه حرام نمیشه. کم کم شیخ داره راه رو باز میکنه برای یک جور تنجیم هایی که به ذهن ما فکر میکردیم که حرام باشه، ولی میگه مهمون نظر اعتقادی شما هست، آیا واقعا مستقل فکر میکنید نمیکنید، موجب میشه نمیشه. من درس کردم که با ببینیم که تو جامعه چه اتفاقی میفته تو اون شکل عامش و کلانش. ولو وقت تمامه. بله وقت تمام. محدث کاشانی رو قبول کرده. این دیگه تا ارابه بخونیم. ولو اخبر بالحوادث به طریق جریان العادت الا وقوع الحادثه عند الحرکت الفلانیه من دون اقتضان لها اصلا فهو اسلم عن الاشکال. یعنی این اشکالی که اینجا میگفتیم احتمال داره مشهور دارن وارد میکنن که مبنی بر اونه، میگه من مبنی بر اون قاعده کلی نمیگم شما قاعده رو خراب کنید، بلکه میگم عادت اینطوریه، اگه اینطوری بشه اینطوری میشه معمولا، اون وقت دیگه این ناظر بر اون مبنا نیست که اگه مبنا خراب بشه. در دروس هم برای این مطلب شاهد آورده که اخبره به ان الله تعالی یفعل کذا عند کذا لم یحرم. ما میگیم خدا وقتی که این اتفاق میفته خدا این کارو میکنه، وقتی این کارو کرد میبینیم این کوکب اینجا آورد اینطوری شد، این کارو خدا انجام میده. این میگه مکروه هست ولی حرام نیست. یک شاهدی بر این اخبره یک گفتن اونجا. حالا ببینیم قسم چهارم چی هست و قسم هایی که بعدی هم دیگه قسم بعدی وجود به نظرم نداره، چهار تا بیشتر نیست. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.